بدون فرهنگ اسلامی اون هستیم به عنوان مدیر کرسی در واقع دولت از منظر حکمت سیاسی متعادیه و همینطور معتقون جلسه جناب آقای دکتر علیرضا صدر دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر مرتضی لوتکی دانشیار دانشگاه قادر العلوم. خوش آمد عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار، همکاران ارجمندم و شرکت کنندگان در همایش. چون روز وقتایی مدنی از زمان خرده داشت، من از جناب آقای دکتر لطفایی خواهش میکنم مبحث خودشون رو عنوان بکنم. مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم و انشاءالله بعد از این در خدمت ما ببینیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خیلی ممنونم، تقدیر تشکر میکنم از دستندرکاران همایش تمدن نوین اسلامی که این دوره از همایش رو با رویکرد به دولت و محوریت بحث دولت به بحث گذاشتن، موضوعات مختلفی رو به بحث گذاشتن. دوستان تقدیر تشکر میکنم از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر صدرا، جناب آقای دکتر یوسفی راد. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم که پذیرفتن در این نشست در خدمتشون باشیم و انشالله از فرمایشاتشون، نقدهاشون بنده استفاده بکنم. خب من سراغ بحث اصلی میرم. عنوان رو همونطوری که فرمودید، بحث دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه هست. پرسشی که حالا در این بخش من در این جلسه در واقع میخوام طرح بکنم این هستش که از دیدگاه حکمای حکمت متعالیه دولت واجد چه مختصاتی هست. خب طبیعتاً یک مدعای عامی اینجا وجود داره که ما دولت رو در هر کدوم از دستگاه‌های فلسفی که موسوم به فلسفه اسلامی هست بحث بکنیم، اینها دارای اختصاصاتی هست، دارای ویژگی‌ها و تمایزاتی هست که میتونه اون رو در عین اشتراکاتی که با دیگر مباحث فلسفی متفکران داره اون رو از اونها جدا بکنه. اما مدعای خاص اینه که در واقع وجه اختصاصی دولت شاید در این عناصر خلاصه بشه که من بعد راجع به اینها توضیح مبسوطی خواهم داد. یکی در نوع نگاه به ضرورت عقلی دولت هست که خب طبیعتاً اینها رو به صورت خیلی کلان از دیدگاه‌هایی که در مکتب حالا آنارشیست‌ها مطرح میشه و دیگران جدا میکنه، از دیدگاه‌هایی که به نفی دولت میپردازن اینها رو کاملاً جدا میکنه. دوم، بحث در تبیین رابطه دین و دولت و دین و سیاست هست که خب باز اونجا هم در واقع در این بخش هم میبینیم که این متفکران و این مکتب در واقع فلسفه سیاسی از دیدگاه‌هایی که ناظر به جدایی اینها هست جدا میشه و منفک میشه و طبیعتاً اینها به یک ارتباط در واقع خاصی در ارتباط دولت و دین یا سیاست و شریعت میپردازن. و نکته دیگری که باز در اینجا نهفته هست بحث جایگاه مردم در این دولت هست که خب طبیعتاً به صورت خیلی کلی و کلان قائل به حضور و نقش آفرینی مردم در دولت هستن. گذشته از پیامدهایی که این نگاه میتونه داشته باشه که من به برخی از اونها هم شاید در کلامم اشاره کردم، خود این که حالا من وارد چیستی دولت نمیخوام بشم خیلی مفصل، ولی فقط اشاره بکنم اون نگاه هم رو نسبت به دولت که در واقع دولت از منظر من سامانه اداری جامعه و اعم از قوای سگانه هست و طبیعتاً در برگیرنده قوای سگانه هست که امروز ما در واقع اونها رو در فضای دولت شاهد هستیم و همینطور شامل عناصری مانند مردم و سرزمین و حاکمیت یک پارچه. طبیعتاً نگاه هم در واقع نسبت به دولت و اون چه که راجع به دولت اینجا من بحث میکنم از این منظر خواهد بود. اما اگر اون مدعا رو من بخوام توضیح بدم خیلی مختصر که از فرمایشات اساتید هم استفاده بکنیم، طبیعتاً در بحث ضرورت عقلی دولت من عرض کردم که این نگاه و این مکتب به ضرورت عقلی دولت توجه میکنه و حالا در این مسیر کسی باید باشه، کسی باید دولت رو در اختیار داشته باشه و در مناسب مختلف دولت حضور داشته باشه، بتونه قانون وضع بکنه و که این قانون وجه مشخصه اصلیش در واقع این هستش که بتونه منافع همگان رو مورد توجه قرار بده. اگر استحضار دارن دوستانی که حاضر در جلسه هستن، وقتی که ملا صدرا اون در واقع مباحث مختلفی رو که راجع به دولت هست و اون حدود و ثغورش رو و در واقع کثرت و قلتی که تنوعی که داره این دولت مطرح میکنه، از منظر ملا صدرا در واقع دولت عظما دولتی است که سرشار از کثرت هاست و سرشار از تنوعات هست. بنابراین دولت متعالی یا دولتی که مبتنی بر این نگاه هست طبیعتاً باید این کثرت ها رو در مرحله قانونگذاری مورد توجه قرار بده و همگان رو از این نظر و از این جهت در واقع بایستی مورد توجه قرار بده. من در مقاله‌ای که خدمت اساتید تقدیم شده به عنوان پشتیبان در واقع این طرحنامه کرسی‌ها، کرسی رویکرد دولت از منظر حکمت سیاسی متعالی، اونجا عرض کردم شاید به یک معنا وقتی ما داریم بحث ضرورت عقلی دولت رو از منظر حکمای حکمت متعالی از ملا صدرا تا امام خمینی ملاحظه می‌کنیم و بررسی می‌کنیم، به یک معنا به یک پرده حجابی میرسیم که وقتی بحث ضرورت عقلی دولت رو اینها مطرح میکنن یه مقداری تنه میزنه به این بحث هایی که از طرف فیلسوف معاصر جان رالز مطرح شده در بحث عدالت و پرده جهلی که رالز در واقع مطرح میکنه. اینجا هم مباحثی حضرت امام در کتاب کشف اسرار دارن که شاید به یک معنا میتونه در واقع تو این فضا فهم بشه که نگاه در واقع در نگاه امام اون چه که به قانون گذاری مربوط میشه و در اون یک شرایطی باید اتفاق بیفته و کسان واجد شرایطی باشن که در واقع بخوان این رو مد نظر قرار بدن و اون منافع همگانی رو با اون کثرت هایی که داره اینها رو لحاظ بکنن، طبیعتاً این میطلبه که اون شرایط یک شرایط ویژه‌ای باشه، اون شرایط شرایطی باشه که بتونه این نگاه رو محقق بکنه. بنابراین سوای از اون توجه به منافع شخصی که اینجا نباید مورد توجه قرار بگیره، ما میبینیم این منفعت عمومی و خیر عمومی بایستی به شدت مورد توجه باشه و لحاظ بشه. بنابراین باید کسی از این منظر، یعنی با این فضایی که حالا بحث شد، کسی باید عهده‌دار مسئولیت دولت و به خصوص قانونگذاری، نظارت و اجرا در این دولت بشه که این منافع شخصی خودش رو مقدم نکنه و منافع عمومی و خیر عمومی رو بتونه مقدم بکنه. حالا گذشته از این بحثایی که اینجا میتونه مورد توجه باشه، به ویژه من در اون مقاله از فرمایشات ملا صدرا و فرمایشات حضرت امام بیشتر استفاده کردم، اونجا بحث در واقع تصرف در حوزه عمومی مطرح میشه که این تصرف در حوزه عمومی وقتی بر اساس منافع عمومی مطرح بشه میبینیم متفاوت میشه از زمانی که بر اساس منافع شخصی اتفاق میفته. یا حتی بحث جامعیت قوانین اینجا مطرح میشه، یعنی حکم عقلی مبتنی بر نگاه حکمت سیاسی متعالی میگه که باید اینجا قوانینی هم که وضع میشه و به موقع اجرا در میاد، اینها هم بایستی که یک جامعیتی داشته باشه و بتونه همه جوانب رو در بر بگیره. بحث عدالت و ظلم باید به صورت خیلی ویژه اینجا باز مورد توجه قرار بگیره. من برای اینکه از این بحث حالا عبور بکنم بحث به اصطلاح ضرورت عقلی رو، فقط اشاره میکنم به فرمایش حضرت امام در البی که اونجا فرمودن در واقع لزوم حکومت به خاطر بست عدالت هست، به خاطر گسترش تعلیم و تربیت هست، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور و ممانعت از تجاوز بیگانگان به کشور هست. اینها حضرت امام اونجا صریحا اشاره میکنن که اینها از باب ضرورت عقلی است، ولی همه این مباحث طبیعتا میتونه اینجا مورد توجه قرار بگیره و لحاظ بشه. اما اون بخش دوم، یعنی بحث رابطه دین و سیاست یا دین و دولت و شریعت و سیاست، خب طبیعتاً باز در حکمت سیاسی متعالی هم در آثار ملا صدرا ما یک نگاه خاصی رو اینجا داریم، هم در نگاه حضرت امام به ویژه در کشف اسرار یک تتمه‌ای داره امام، یک تکمله‌ای داره که اون بحث ملا صدرا رو در واقع کامل میکنه. ملا صدرا در کتاب در رساله از شواهد روی از چهار در واقع رابطه سخن میگه میان شریعت و سیاست، در مبدأ و خواستگاه، در غایت، در فعل، در انفعال. حالا من وارد اینها نمیشم، اینها رو در کتاب فلسفه سیاسی صدر تعلیم به صورت مبسوط من توضیح دادم. اون چه که اینجا مد نظرم هست در واقع این هستش که ما در واقع اینجا سیاست رو به مثابه تدبیر امور جزئی و جزئیات زندگی تلقی می‌کنیم بر مبنای نگاه ملا صدرا، و سیاست رو به مثابه تدبیر امور عمومی و امور اجتماعی تلقی می‌کنیم به یک معنا، و سیاست رو به مثابه تدبیر بخش دنیوی سعادت تلقی می‌کنیم. ملا صدرا در آثار خودشون وقتی سعادت رو طرح میکنن از سعادت دنیوی و سعادت اخروی و معنوی سخن میگن. سعادت دنیوی اون بخش از سعادت هست که مربوط به زندگی ما هست، مربوط به در واقع نظام معاش ما میشه. نظام معاش ما همین ضروریات زندگی ما هست، مسکن هست، در واقع تغذیه هست و پوشش هست. اینا رو به صورت خیلی خاصی اونجا ملا صدرا مطرح میکنه و فرمودن اگر در واقع ما سعادت رو به معنای سعادت دنیوی تلقی میکنیم، یعنی یک زندگی در واقع معمولی و دارای شرایط خاصی باید حاکم باشه در جامعه، و افرادی که در جامعه دارن زندگی میکنن از یک در واقع شرایط معمولی برخوردار باشن در امور زندگی خودشون. طبیعتاً رو در روش میشه شقاوت، یعنی خودشون تصریحی که دارن در فرمایشاتشون اگر اینها وجود نداشته باشه طبیعتاً اون جامعه، اون نگاه و اون وضعیت به سمت شقاوت در واقع میل میکنه. و یک بخش هم در واقع اون سیاست هست که تابع شریعت تلقی میشه، یعنی در فرمایشات ملا صدرا این معنا رو ما داریم که رابطه رو به رابطه عبد و مولا ایشون برمیگردونه، و اینکه عبد باید از مولا اطاعت بکنه، و سیاست در واقع نقطه‌های آغازینش به گونه ایست که وقتی که این شرایط رو، یعنی در عرصه سعادت دنیوی برای انسان‌ها و در برای جامعه تأمین میکنه، اینجا شریعت در واقع در میرسه، سر میرسه و فضای در واقع معنوی رو برای این نگاه و برای این زندگی به پیش میبره. خب اینم یک بخش. البته حضرت امام در فرمایشات خودشون در بحث رابطه دین و سیاست و شریعت و دولت اونجا رابطه رو یک جور دیگری معنا میکنه که من عرض کردم این تتمیم و تکامل یافته در واقع دیدگاه ملا صدرا هست، که حضرت امام اونجا رابطه رو به رابطه سر و تن ازش یاد میکنه، یا رابطه چشم و پا. این البته من در مقاله هم تحلیل کردم که در واقع این نگاه رو وقتی امام ارائه میکنه این یک همبستگی بیشتری وجود داره بین این نگاه تا نگاهی که حالا ملا صدرا داشت، یعنی اینکه تتمیم و تکامل یافته دیدگاه ملا صدرا تلقی میشه به نظرم از این باب هست که رابطه دین و دولت و روحانیت و دولت در نگاه حضرت امام یک رابطه همبسته در واقع و به اصطلاح مهمتری تلقی میشه تا رابطه‌ای که حالا در نگاه دیگر ما شاهدش بودیم. اما از همین مبنا هست و بر اساس همین نگاه هم هست که در واقع دولت در واقع یک ویژگی هایی رو نباید داشته باشه. ما در واقع به ابعاد سلبی دولت اگر بپردازیم و بگیم این در این رابطه طبیعتاً وقتی که دولت شکل میگیره یک مطلوبیت های مورد نظر ما هست که ما بر اساس اون میتونیم دولت رو مورد توجه قرار بدیم. یکی از اونها بحث اخلاق هست و بحث در واقع به یک معنا و به تعبیر دقیق‌تر سیاست اخلاقیه که در این دولت باید وجود داشته باشه. نفی رذایل اخلاقی و رذیلت‌های اخلاقی یکی از مهمترین نکاتیه که در بخش نفی سلبی دولت ما بهش میتونیم توجه بکنیم. بخصوص بحث صداقت از این منظر بسیار مورد توجه هست. طبیعتاً مذمومیت دروغی و تأکید بر صداقت میتونه به عنوان یک پایه دولت مطلوب از یک طرف و دولت نامطلوب از طرف دیگه مورد توجه قرار بگیره. این در واقع یک بخش از ابعاد سلبی. یک بخش نفی ظلم هست و تأکید بر تحقق عدالت هست. ببینید وقتی حضرت امام در همین کتاب کشف اسرار بحث رو از رابطه دین و دولت و روحانیت و دولت مطرح میکنه، یک معیار بسیار مهمی اونجا مطرح میکنه که این معیار به نظرم میتونه در بررسی به اصطلاح نظریه های دولت خیلی مهم باشه و اون بحث اجرای قانون، رعایت قانون و تحقق عدالت هست. فرمودن اگر در یک جایی، در یک جامعه، در یک کشوری قانون رعایت شد و مردم به حق و حقوق خودشون رسیدن و هر کسی در واقع در جایگاه شایسته‌ای که باید باشه قرار میگیره، این در واقع میشه مطلوب ما. اما نامطلوب در جایی است که در واقع ظلم اتفاق بیفته. معیار در واقع اینه، اگر ظلم اتفاق افتاد بنابراین اون قانون هم اجرا نشده، اون عدالت هم تحقق پیدا نکرده و بر مبنای صداقت هم رفتارهای سیاسی و اجتماعی ما شکل نگرفته، بنابراین میتونه از این منظر مورد نقد قرار بگیره و در واقع ما بعد سلبی دولت رو اینجا شاهد باشیم. بحث سومی که حالا در نفی
من
صدا رو دکتر رو ندارم، من همکاران دارم. الان صدا
بس شد خانم دکتر؟ بله.
چقدر قطع بود که من اشاره بکنم؟
بله.
بسیار، من داشتم ابعاد سلبی در واقع و نامطلوب دولت رو از منظر بله حکمت سیاسی متعالی اشاره میکردم. بحث نفی رذایل اخلاقی و به خصوص توجه به صداقت رو مطرح کردم. بحث دیگر بحث نفی ظلم بود و تأکید بر تحقق عدالت بود. حضرت امام در رساله کشف اسرار اونجا فرمودن معیار ما برای این که یک دولتی داره به وظیفه خودش عمل میکنه اینه که به قانون عمل بکنه. اگر به قانون عمل کرد در واقع اینجا میگیم یک دولت مطلوب هست. اما اگر به قانون عمل نکرد و ظلم اتفاق افتاد، ما متوجه میشیم که این معیار در واقع اینجا باید بگیم دولت نامطلوب هست و این معیار در واقع میتونه در هر موردی به ما کمک بکنه، در هر نظریه‌ای که در واقع این میتونه مصداق پیدا بکنه اینجا به ما کمک بکنه در بحث دولت مطلوب یا دولت نامطلوب. یک مورد دیگری هم هست، بحث نفی دولت مطلقه هست. البته اینجا مطلقه به معنی همین مطلقه سیاسی منظور هست که در واقع فضای جولان فکری، فضای جولان مشارکت در عرصه‌های عمومی و عرصه سیاسی وجود داره و طبیعتاً اجازه و امکان این فراهم میشه که افراد بتونن در موقعیت‌های مختلف و در مناسب مختلف به جامعه خدمت بکنن و در عرصه دولت قرار بگیرن. اینها در واقع شاید بخشی از اون ابعاد سلبی بود که من خیلی به سرعت در از اینها عبور میکنم. بخش سومی رو که من در ادعا مطرح کردم بحث نقش و حضور مردم بود. ببینید، شاید این نیاز مقدمی هم داشته باشه که در واقع در حکمت سیاسی متعالیه نگاه به انسان چگونه هست، انسان شناسی که اونجا ترسیم میشه، این انسان شناسی چگونه هست. من فقط به همین بسنده میکنم که انسان در این حکمت در واقع در مسیر شدن هست، یعنی انسان دائم داره خودش رو میسازه و دائم داره رو به پیشرفت حرکت میکنه و طبیعتاً قدرت دولت هم میتونه برخواسته از همین نگاه باشه و برخواسته از همین مشارکت عمومی باشه و جستجوگری انسان باشه که میخواد در واقع زندگی خودش رو ترسیم بکنه، زندگی خودش رو تعیین بکنه و در سرنوشت خودش در واقع مشارکت فعالی داشته باشه. اما چند تا نکته مهم اینجا قابل طرحه. در واقع در فقدان حضور مردم، به تعبیری که ملا صدرا داره در هم در رساله سعص به خصوص طرح میکنه و هم در موارد دیگری هم این رو مطرح میکنه، در فقدان حضور مردم وجوه اجتماعی رهبر جامعه و شرایط هم بلا اثر خواهد بود. مثالی که ایشون میزنه، البته این مثال در آثار فارابی هم هست، مثل طبیبی است که خب دیگران بهش رجوع نمیکنه، اگر مردم حضور نداشته باشن بلا اثر میشه و بلا استفاده میشه و در واقع هیچ نقشی طبیعتاً رهبر نخواهد داشت. بنابراین از این جهت اهمیت پیدا میکنه. در نگاه حضرت امام ما این نکته رو داریم که بحث میزان رأی ملت شمرده میشه و رأی و نظر مردم باید مورد توجه قرار بگیره. من در مقاله فرمایشات ایشون رو به برخی از فرمایشات ایشون اشاره کردم. در یک فرمایش دیگری حکیم متعالی معاصر حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودن لزوم مشورت حاکم با نخبگان و صاحب نظران در اداره امور جاری کشور لازم و ضروری هست و طبیعتاً اگر این اتفاق نیفته و کارشناسی ها مورد توجه قرار نگیره میتونه در واقع یک خلأی در اینجا محسوب بشه در عدم توجه به دیدگاه ها و نظرات عمومی و به ویژه نخبگان. در یک نگاه دیگری بحث این که حالا استاد مطهری به عنوان یک حکیم حکمت متعالیه فرمودن بحث انتخاب رئیس حکومت از سوی مردم به صراحت مورد توجه قرار گرفته. باز از سوی حضرت آیت الله جوادی آملی این ادعا و این نکته بسیار مهم مطرح شده که مردم ستون خیمه سیاست هستند. اگر مردم حضور نداشته باشند و نقش آفرینی نکنند، طبیعتاً این ستون خیمه یک ستون پرقوتی نخواهد بود و با کمترین تهاجمات و با کمترین در واقع فشارها متزلزل میشه و فرو میپاشه. و نکته دیگری که باز اینجا مطرح میشه بحث خود اعتماد و احترام به مردم هم البته و به خصوص بحث کرامت انسان اینجا کاملا مورد توجه هست و طبیعتا از این منظر هم میشه این بحث رو مطرح بکنه. مجموعه در واقع این نگاه اگر به اصطلاح مبتنی باشه بر نگاه هایی که در قواعد در واقع حکمت متعالی وجود داره، مثل جسمانی الحدوث و روحانی البقا، هم باز خود به خود قابل جریان و سریان هست که ما در واقع از اون منظر هم وقتی نگاه میکنیم طبیعتاً از پایین به بالا هست. یعنی این شکلی که اتفاق میفته اینه که با حضور مردم و جهتگیری هایی که رهبران الهی، رهبران حکیم در واقع دارن، این جریان به صورت همبستی داره پیش میره و در واقع اون نگاه هایی که وجود داره رو سعی میکنه که متعادل بکنه و در جهت خواست مردم و در جهت ارزش هایی که مردم به اونها وفادار هستن حرکت میکنن. من چون میخوام حالا از فرمایشات حساتی بیشتر استفاده بکنم، دو تا نکته رو در پایان بحثم اشاره میکنم. من خیلی خلاصه و مختصر البته عبور کردم از سه چهره دولت یا قدرت در نگاه مولا صدرا به اصطلاح عبور کردم، اونو بهش نپرداختم. حالا اگر در نقد اساتید باشه من میتونم باز اینها رو بحث بکنم. یک جمله‌ای هست یا یک موضوعی و ایده‌ای هست که جناب استاد جوادی آملی فرمودن که سیاست متعالیه یا به تعبیر بنده حکمت سیاسی متعالیه به جوامع اختصاص داره که واقعا انسانی هست. بنابراین اون بخش انسان شناسی خیلی مهم میشه که در واقع ما تعلیم و تربیت در جامعه ما یک تعلیم و تربیت متعالی باشه، بتونه اون جهات الهی رو و انسانی رو در واقع تزریق بکنه و در واقع نسل جدید ما رو و نسل کودک ما رو به گونه ای تربیت بکنه که اینها متخلق به اخلاق الهی بشن. کما اینکه مولا صدرا در اسفار وقتی که حکمت عملی رو تعریف میکنه و ترسیم میکنه، اونجا به همین بحث تخلق و به اخلاق الله اشاره میکنه که این تخلق به اخلاق الهی به نظرم خیلی واجد اهمیته و دولت در واقع مبتنی بر همین چیزیه که در جامعه وجود داره. اگر جامعه جامعه اخلاقی باشه سیاست هم اخلاقی خواهد بود، اگر جامعه انسانی باشه سیاست هم و دولت هم اخلاقی و انسانی خواهد بود. اما از طرف دیگه یک جمله هم حضرت امام دارن که باز در این آخرین عرضم اشاره میکنم. ایشون فرمودن دولت با دل جریح دار مردم نمیتواند از مملکت خود دفاع کند. این هم باز اشاره به همون همبستگی داره که باید بین به اصطلاح مردم و دولت وجود داشته باشه و اینها به تعبیری که خود حضرت امام داره در رساله کشف اسرار از منظر یک در واقع رابطه سر و تن بهش نگاه بکنیم یا چشم و پا بهش نگاه بکنیم. درسته هر کدوم کارکرد خاصی دارن ولی اینها به صورت همبسته باید پیش ببرن و انسان رو در واقع مورد توجه قرار بدن. این خلاصه ای از ایده من و عرایزم بود که در این مدت خیلی کوتاه خدمت اساتید بزرگوار ارائه کردم. من از فرمایشات و نقدها استفاده میکنم در تکمیل بحثم. خیلی عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدارسشون بزاره من برزه به دلنشین بود در خدمت جناب آقای دکتر صدرا بزرگوارم فرمان مادر اول هستیم. دوست آقای دکتر در خدمت شما هستیم. چطور نگاه میکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت بحثی که جناب دکتر لطایی فرمودن در با دولت منظر حکمت متعالی، چه اینکه دولت معنای نظام سیاسی باشه چه معنای هیئت حاکمه حتی قوه مجریه چه معنای حکومت باشه، از حیث علمی بسیار درست و دقیق مطرح کردن، یعنی هم به صورت مستدل هم به صورت مستند هم با اشاره به شواهد عینی از سه مورد رو داشتن و هم وجود دولت رو و ضرورت دولت رو که عقلی است مطرح فرمودن، هم ماهیت دولت رو، هویت دولت رو، حدود دولت و احکام دولت رو در خرکه شرعی است و هم واقعیت دولت رو، عوارض دولت رو، مظاهر دولت رو که عرفیست، حالا معنی هم این جمهوریست، مردمیست، اینا رو به خوبی و به روشنی اشاره فرمودن که هم شالده دولت رو که اشاره کردن عقلیست، هم شاکله دولت رو که شرعیست، هم شکل دولت رو، شاخصهای دولت رو که نا عرفی هستن. یعنی هم اصل این مراتب رو این ها رو که عبر شب و عرف این مراتب هستی چیزی بچه میگه دولت و منابع این ها که عقلی و شرعی و عرفی هستن و هم مجاری این ها و روش ها خب بعدن یکی برهانیه استدلالیه اجمالا دیگری بقار باید به تنمت بفردازیم احکام رو صادق کنیم حدود رو از شهر بگیریم یه تبدیل با قانون بکنیم و یکی هم تجربیست و اجراییست که بسته تحکیل جای قانون داشتن اما که اگر ما بخواهیم بگیم حکومت ملت حکومت قانون باشه قابلا مبادی داره مبادی داره مزارب داره مبادی وجودی اندیشی و انزشی مبانی ماهوی حدود و احکام و نهایتاً مزار شکلی قانون هست که دیگه نمیشته میشه مثلا مجلس تصمیم کنه بیده بیرون یا در قالب خانه اساسی در میاد البته در حکمت متعالی همه پدیده ها این مراتب سگانه رو دارن و این منابع سگانه رو دارن این مجاری و این روش های سگانه رو دارن به ویژه برای جمله دولت که به خوبی جناب دکتر لفظای اشاره فرمودن لیکن چون ما در مقام نقد هستیم یه نقدی که وارد یه نقداری اینا مثلا بنده یا خانم دکتر یا آقای دکتر یوسف را یا سایری که برای تخصصمون اینه تخصص ما رو دولت هست یا سطح هست یک دومی که در حوزه حکمت متعالی هم برمانی تنبولی دوستان داشتن این مطالب روی ادبیات روی موضوعات رو به روشنی درک می کنن که جناب دکتر لفظی مطرح می کنه اما به هر حال مخاطبین ممکنه باشن که رشتش رو سیاسی نباشه یا سیاسی باشه حکمت متعالی رو از نزدیک آشنا نشده باشن با ادبیاتش، با گفتمانش یه مقداری نیاز به تفسیر بیشتری داره یه مقداری از کنم ابهام و بعد ممکنه ایهانزا باشه بعدن البته این محدود به این بحث جناب دکتر نیست کلن به حال بحث حکمت متعالی بحث بدی است و بدیله خیلی هم دور از انتظار نیست که گفتمانش زود مفهومش و جریان سازی بشه اما افرادی که مثلا دکتر لکزایی هستن در اینجا در همش رو فروغ تخصصش اینه خب این انتظار میره که کمک بکنن در این قضیه و اونم اینه که بزرگترین شاخصه و شاکله در این خط و شالوده برکن حکمت متعالی نه تو وجود و ماهیت و واقعیت تو اینا همه میدونستن نه اینکه عقل و شرع و عرف اینی که همه میگفتن از فارابی خواجه نصیر همه اینا مطرح کردن ابن سینا هم همین تو شما اشارات تا میگه که اصلا میشه گفت ابن سینا خیلی پیش از فاکیس و فارابی پیش از همه اینا بعد ابن سینا این مراتب سگانه رو که در این گوستان تنمان مراحل سگانه میشه مراتب سگانه رو در خط امسینا مطرح کرده حتی خود این گوستان هم بعد که مطرح میکنه قانون مراتب سگانهش رو مراحل سگانه رو که نگه مثلا در دوره یونان شرقی بوده در دوره یونان در پیش آیمان دور اساطیری و در یونان عقلی شده الان هم عرفی علمی تجربی اثباتی و مانده و جالب اینه که ایشون بعد از اینکه فلسفه پوزیتیویستیشون میدید در اونجا این رو مطرح میکنه موضوع رساله دکتر بنده بوده مقایسه ایشون با جامعه‌شناسی گوستان با پوزیتیویستی گوستان با در واقع علم مدنی فارابی بعدن کتاب فلسفه پوزیتیویستیشون میدید بعدها کتاب میدید بعدها تقویم تاریخ علمی سیر تکامل علم و پیشتازان در این قطعه دویست رو علم تجربی رو علم آزماشگاهی رو علم حقوق رو تو سیاسی که میگه گفت دیگه اینا رو میگه دو نفرن اینا پایه‌گذاران هستن میگه یونانی بیشتر علم عقلی بود برهانی بود صحبت میکنن، انتظاری صحبت میکردن. اما اونه که تجربه کار کردن، آتش کار کردن، این دو نفرن. یکی ابن سینا که خواهد از سرین توسیه، یکی اینا این علم و بنیان گذاری کردن، این علوم جدید رو من پرچمشون بلند کردن، به اعتزاز درم بردن. این ما اینا رو باید یه ارتباطی بدیم که با این بحث ها. در صورت میخوام این رو بکنم که همه این بزرگواران، حتی ارسطو، افلاطون، ولو تصریح نداره بس به صورت ذهنی ما نشون دادیم، نشون میدیم که این موارد رو، یعنی وجود دولت مثل مثلا ماهیت دولت و واقعیت دولت، اینا رو مطرح کردن. و اما این که اینا چه رابطه و نسبتی دارن با هم دیگه، تقریبا میشه گفت یه قهرمانش خلاصندراست. این خلاصندرا طبیعی و بسیار تولیزه کرده یک رابطه و نسبت اینا رو، ولی از که وجود اینا همه این پذیرفته. یه بار مثلا ما در رابطه دولت صحبت میکنیم، پس اصلا شاهدار یا مواد یا حقیقت دولت، وجود دولت، یک بار از ماهیت دولت، هویت دولت، حدود دولت، احکام دولت صحبت میکنیم، با هم شاکله دولته. و گاه از کنم حضور شما واقعیت بیرونی عوض ناکانه دولت، کمیت دولت، کیفیت دولت، زمان، مکان، کنش دولت، واکنش های دولت، رابطه و نسبت و اضافه کیم عوض ناکانه، کم تفاهم مقولات مقولات دهگانه. حالا در حالتا با سینری اگر من مقولات سبا با صحبت رو بکن کن 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 یازدرگانه وجود مایه مقولات عوض ناکانه هم دوتا میشن یازدر. خب از کنم حضور شدید شما، پس یکی این که اینها رو رابطه و نسبتشون مطرح کرده، چه رابطه ای داره اینها با هم دیگه، بسیار بسیار مهمه. بعد ما اجمالا اینها گفته که رابطه اینها مراتب هست و طبقات هست. ولی اینجا در همین مرد ما در این قسمت مطرح این مراتب و طبقات وجود هست. این جمله رو بکنیم قبلا بگید مراتب اینها جانها هستن، جهات هستن، فلان. میگه برای هر نشعه و هر یک نشعه و عالم مخصوص آن، یعنی وقتی از اصل وجود دولت صحبت میکنم یه بحثه، ضرورتش، موضوعیتش، از ماهیتش صحبت میکنیم، احکامش بوده چیه بحثه، از واقعش هم صحبت میکنیم یه بحث. از یکی اینکه این مراتب رو بحث کرده فرکنون مراتب تقریبا دیگه کاریست که مرسده توریزه کرده و در حکمت متعالی دیگه معروف شده. اما از اون اخوازم مهمتر اینه که آمده اصالت وجود رو مطرح کرده، اعتبار ماهیت و بروز عوارض در قبلا بوده، مثلا ابن سینا اون هم نیمتا قبل داره. اما ایشون اعتبار ماهیتی هم اصالت ماهیتی هم ابن سینا حتی هم تا قبل از اشارات داشته، اشارات این اونقدر میشه گفت تحول پیدا کرده و اعتبار وجودی است و نهایتاً عوارض رو مشترکن، ولی جای ماهیت و حقیقت عوض میشه. من تو مثلا بحثای سیاسی چه معنا پیدا میکنه؟ ببین یعنی اصل وجود دولت اصالت داره، ماهیتش میتونه ماهیت مختلف باشه، مبانیش میتونه مبانی مختلف باشه. یکی باشه چی؟ یکی باشه مثلا دولت سوسیالیستی، دولت لیبرالیستی، حتی جمهوری، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری لیبرالیستی، جمهوری اسلامی، کمونیستی، جمهوری مارکسیستی، جمهوری اسلامی. اما اگر اعتبار ماهیتی، اصالت ماهیتی نگاه کنیم، یک حکومت بیشتر وجود نمیتونه داشته باشه. یا اصلا امکان نداره اگر جمهوری جمهوری سوسیالیستی میگه جای سوسیالیستی جمهوری نیست. اصلا جمهوری اسلامی هم اصلا جای جمهوری نیست. ولی اگر اصل وجود دولت اصالت داشته باشه، اصل وجود حکومت مثلا جمهوری اسلامی اصالت، جمهوری اصالت داشته باشه، حالا اعتبار و ماهیت به تناسب ماهیت میتونه انواعی باشه، یه شکل دیگه نیست. تقریبا میشه گفت بسیار نقطه مهمتر نقطه قبل نقطه بعدیه که این موقعی رو تصدیق کنیم و شما به روشنی این موارد رو مطرح کردیم. اولا از وجود شروع کردیم، اما ما چیزی که دقیقت شاخصه و شاکله و شالوده یه حکمت متعالی اصالت وجوده و اعتبار ماهیت به وجود سایر مکاتب. شما همین که ببین مثلا در قرب مطرح می کنن مثلا ایران مثلا جمهوری اسلامی مثلا نمیشه بران، چون اعتبار ماهیتی نگاه می کنن. بگم مخواد یه مورد مثل که مثلا ببین ساعت شمازدار ساعته، ساعتی که افتر بداره بشه این ساعت و یه مقبسه و یه برای ساعته، اما یک نوع ساعته، یک گونه ساعت هاست، سوال این لامسنج دولت یعنی دولت یعنی هستی مدیریت، مدیریت عمومی این دولت. حالا مدیریت عمومی این که اینجا اراده همگانی مدیریت داره از چی؟ بر اصل دست دولت، از چی دولت چه من هم گفتن نظام سیاسی چی من هم یک حاکمه چی من هم کنیم اینجا اصالت باییم که دولت در چیز یک جامعه باید وجود داشته باشه. کما اینکه نمیدیم انسان ها همه در جوامع زندگی میکنن، همه جوامع نظام سیاسی دولت دارن. ما نظام سیاسی نداریم، جامعه نداریم، نظام سیاسی دولت نداریم. حالا قد بدلی حضری پیشرفته عقب افتاده چلو و دارن. پس این رو اصل و موضوعیت و زبانش اینه. اما دولت ها گوناگونن، نظامات سیاسی گوناگونن، نه تنها در دو جامعه در یک زمان، حتی در دو زمان در دو شرایط در یک جامعه، مثلا جامعه قبل از انقلاب بعد از انقلاب نظامه و دولت سلطنتی صحبت سلطنتی حکومت جمهوری میشه. بنابراین این بسیار مهمه. لذا به خوبی آقای دکتر اشاره فرمودن اگر ما حکومت رو حتی جمهوریت رو چون به نوعی نقش مرکز و بسیار جمهوریت دولت رو مطرح بکنیم، برنامه ببینید تمام این آمدن و قضیه که مثلا دولت اصل وجودش و ضرورتش اراده همگانی است، یعنی همه انسان ها طوری هم تو خداوند انسان رو متفکر مدنی و مختار آفریده. اندیشمرزه مدنی زنه همه جور بودون صورت اجتماع زندگی میکنه و با اراده و تدبیر خودش باید این رو ایجاد بکنه. و برابر این که این که عیناً بس ملاسته از داخل اینجا انسان مدنی به تربیه میاد تا جلو بگه چیه؟ بگه ما قانون محتاج باشد که حالا دولت رو میخوام چیز بکنم، یاد به تمدن یا از من که جامعه اگر ازش منتظم نمیگردن، اما منتظم نمیگردن معنا داره سلال ینتظم ملاسته رو میگه این گرده باب سیغه افتعال. افتعال یعنی از تعامل در تعامل باید صورت بگیره، تعامل انسان با طبیعت، تعامل انسان با انسان، تعامل خود انسان رو با هم دیگه، تعامل جامعه با دولت. تو میدونی مثلا هاکس میگه نه، مردم خودشون قرارداد میبندن یک طرفه مثل بیمه شد سالس که دولت رو تخصیص میکنن، دولت هم بگو مختار میکنن، همه تو برسل میکنن، خودشون میدن رو. آقای روسو میگه نه، دو طرفه هست وقتی با سیه انتفاع افتحان بند، یعنی دو طرفه هست، یعنی میتونن فرض کنن قرارداد دو طرفه هست و امکان چیز داره دولت همون نباسی مثلا این دولت دیگه این قرارداد نمیشه بخش عوض کنه. حالا خودش بحث بسیار دقیقی است. شو بردن گفته لا، نگفته لا ینزم، گفته لا ینتزم. بعدا مزارعه، نگفته گذشته دیگه دولت تشکیل داده تموم شد، نه مزارعه یعنی همیشه مقوم دولت مردمه. معناش اینه یعنی واقعی باید اتفاقیم مقوم نه از مردمه، نظام مردم. خدا انسان رو خلق کرده، انسان جامعه و جامعه نظام سیاسی و دولت. و اگر ذره از اون بلکان مثل روح اتاد نصفت به جسم شد معنی بابسی انتظام همینه، بلکانه بده میشه مثل که هر وقت شما روح اتون را بده شد بدن قد شد بلو میشه مقبل در اتاد جسم شما نفس شماست و مقبل نفس شما عقل شماست، عقله شماست. و اونجا میشه دولت، اینجا میشه ارسان مدار دین، اینجا میشه مثلا سیاست مثلا این قوام پیدا میکنه. این خیلی بیش از اینه که بگیم مثلا دولت، حتی آقای چیز میگه دولت تأسیس کرده، تعامل رو تأسیس کرده، تمام شد. نه، میگه ما به این مضارع میبره، میگه لا ین لا انتظم، نه لا ین کسن من آبست هم مضارع آورده، یعنی همیشه آینده من تو کلام هم اینطور دولت بلکن، مردم بلکنن، جامعه بلکشه، نظام بلکشه، دولت بلکشه. این چه دولت؟ دولت پوسته هست، هستش یعنی چه؟ همین انسان های مدنی هم دیگه معنیش اینه که با خوبی شما اشاره فرمودید روح قضی هست فران هست از حضرت ما موردی بعد که بگه اما باید چه بشه قانون نیاز داری قانون نیاز داری که چیه؟ اینجا برای این نیاز داری که چیه؟ به قانونی محتاج باشن جا وارد میشه که چیه؟ اما چی؟ که عامه خلق با آن رجوع کنن تو بسر جز با اعتماد نمیشه چون ممکن قانون نیاز داری چند چیزی باشه نه قانون برد اما مردمش مواجهه نمی کنه، مجبور باشه. اما اینه نه اعتماد مردم باید جلب باشه. مردم باید زودن قانون چیه؟ اعتماد بکنم که چیه؟ که و بعد اصلا تبقیه اون قانون به مرد باقی نمارم و الا جمع فاسد من نظام گفتن میشه این اتحاد مدنی برمی بکنه تا این نظام دولت برمی بکنه حالا امام میده میگه برای این قانون چیه؟ قانون خود مردم خود مردم که میخواد سادت خودشون اما میدونن سادت خودشون اینجاست که ما قانون قانون شهر باید باشیم به قطور سادت به این همینطور که انسان وقتی سلامت خودشون میخواد سلامت خودشون میخواد اما سلامت خودشون میدونه میشه پزشک همین طبیعی بدن اما حالا سادت اجتماعی و سادت مدنیشون میخواد بره میشه با باید بره میشه طبیب مدنی دیگه طبیب مدنی یا هم یا اولیا هستن دیگه دوری طبیعیه بنابراین اراده همگانی اصل وجود دولت رو همه مردم که قابلا ضرورت احساس امنیت رو نظم رو عدالت رو آزادی رو درک میکنن دوستان برداشت ادامشون بهتر باشه دوستان پیش برن و این ایجاب میکنه که چیه هر تقبیل هم انسان رضایت امام خمینی میفرماید تا پیردن دوستای پشت میگو قاف بقول قاضی نظیر میگه اصلی همه خود میدانیم اما تو کار به ذات میرزد حیرانیم کار ما تو تو که بیرزد میمانه سرشی به دست دارد سرگردان ما از زمان دولت از داره نظام را پذیرفت اما دولت چیه؟ نظام استاسه چیه؟ حدود چی هم؟ مقامی چیه؟ احکام چی هم؟ اینی که گفتی تو دیگه مردم ساده رو خوشم اولی خوب که میدونه ساده خوشم بگید چیه؟ قدیل داره یعنی اینجا سی شهر به دوبانکه گفتان دو مطرح میکنه شما شما در قرار داشتمایی بگیم من هر کشوری که مثل قوانین اداره میشه جمهوری میان مثلا این حکومت برای جمهوری هم بازه هست ببین میگه حکومت چندان اصلا شکل رو بکن ترز رو بکنم چندان از کنه شکل شکل اوفیش چندان امنیتی ندارن زیرا فقط منافع عمومی رو فرمان بکن و هر چیزی که عمومی ارزشی داره لذا ادامه میده میگه هر گونه حکومت جمهوری مشهوره این جمله که بعدا گفته هر گونه حکومت مشهور جمهوری است اصلا میکنم هر گونه حکومت مشهور جمهوری است که گفته هر گونه حکومت جمهوری مشهوره اینو نمیگه هر گونه حکومت مشروعی جمهوریه این موضوعی رو گفته بعد اینا همه قطوری هم میگه بعد از اون هم شفا راست یا ما قطوری هستن اما این جمله ایش میگن مقرور کرد میگن هر گونه حکومت جمهوری مشروعی رو نمیگه موضوع یه هر گونه حکومت مشروع جمهوریست که این قانش قانش از کجا باید بیاری خود ایشون ببین تصریح میکنی در فصل بعدی در صفحه پنج چلشی مدن میگه فقط خدا میتونه بکنه که باید و شاید به مردم قانون چون قانون جهانی که قانون تجربه باشه قانون ملت تجربه شده اما میگه ببینی برای چشم بهتر قوانینش مناسب ملت باشه ایشی میاره بعد میگه در این صورت فقط خدا میتونه قانون وضع کنه بعد در ادامه همین فصل میاد میگه فقط شد شریعت فرزند اسماعیل کردی این قانون رو داره و بعد میاد در آخر ادامه میده که به این نهادهای در آخر ادامه میده و میگه که اگر من میگویم جمهوری مسیح اشتباه میکنم مسیحیت با جمهوریت قابل جمع نیست اما در صفحه 170 همین کتاب میگه چیه؟ میگه حضرت محمد پیامبر اسلام نظرات صحیح داشت و سازمان سیاسی خود رو به خوبی تنظیم نمود تا زمانی که حکومت در میان خلاف قانون حکومت دین و دنیا یعنی شریع و عرفی یعنی جمهوریت و اسلامیت با هم بودن یعنی اساس دولت و حکومت و نظام چه اراده عمومی است عقلی همه جوامع هم دارن اصلا پیشاپیش نیست اما برای اینکه بدونیم که قدر چی دیگه اینجا عقل ما لازم برای کافی نیست اینجا صورت های دیگه میگه عقل و فلسفه نیست با خدا و شرع نیاز داریم اینجا مناسبه اون قانونی که ما میدونیم نیاز داریم باید شرع بدونیم اما این شرع چی باید باشه میگه اراده عمومی باید بپذیره پذیرش عمومی که میگه جمعش وجود کنه از پذیرش هم باید بارازن اعتماد بکنه به این قانون و چی یعنی اراده عمومی نه اراده عامه که چپ یا چپ تفسیر میکنه و ازش دولت ضروری در میاره این جامعه بخون عامه جامعه نه اراده بازم همگانی در اینجا که تکبیر داری کنه میشه سرموی سالت داشتن قبل بود 99 درصد رولی پسر دستن باشه الان میگن یک درصد شده اون 99 درصد به حاصل اون اراده همگان تو قسمت دوم بردن اما نه اراده همگانی در اصل ضرورت حکومت دولت زیباییش از کنم نظام سیاسی حکومت یا اصلی که بگیم اینجا کاملا پذیرفته شدن که به مناظرات دقیقا این را مطرح میکنم اما در مرحله دوم چیه؟ اراده عامه مونه، عمومی مونه، نه عامه نه اراده همگانی. چرا؟ چون ما خب مثلا دین اسلام اساس کار رو قرار دیدیم، بر اساس نظر مرسل چه اصلا وجود داریم میتونم دین اسلام بگیریم این چیه؟ من باش کنم میتونم اساسا هرچی مردم وزیره اراده عمومی مثلا کشور. حالا اینجا اراده عمومی بودیم میشه جمهوری اسلام، ترتش این اسلامی ما جمهوری سوشال بودیم بلا چه اصلا وجودی نگاه میکنن اگر سال بودیم بعد ما حالا میگن جمهوری فقط لیبرالیسم دموکراسی لیبرالیسم بخش قبل نه این غلطه، این اعتبار ماهیتی غلطه، این اعتبار سال وجودی نگاه بکنیم. بعد وقتی میگم اینو که مطرح میکنیم اصلاح میکنم چند نظری من تمام میکنم این هست که اینجا اراده عمومی چرا مثلا در جمهوری اسلامی خب بعضی مسیحی هستن بعضی یهودی هستن بعضی زرتشتی هستن یا که اسلام بود اما نظام اسلامی میپذیرن. اما شما توی مسائل شرعیشون مثلا حکم مثلا طلاقشون ازدواج دستشون با احکام خودشون باید توش تو مسیح وقتون مسیح وقتون احکام اسلام و شیعه مسیح مثلا یا کلام حنفی جای مثلا توی روستای منطقه حنفی هم برای اساس مسیح حنفی باید مسائل عمومی اراده عمومی جهت اصول مترام بر اساس چیه؟ بر اساس این قرائت از اسلام بود جمهوری اسلامی هست اما در درونش این قسمت هم وجود داره هیچ معنی هم وجود نداره درون شخصی تابع مثلا شخصی خودشون از شریعت خودشون هست اما عموم مشترک. خب بعد ما سازکارها شکل حکومت ساختار حکومت چی میشه؟ یعنی که عرفیه لبین حضرت ما میگه اساس جمهوری اسلامی اساس اسلامیت ساختار جمهوری اسلامی هم میگه این ساختار هم سلطنت میشه سلطنت اصلا که اصلا 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 سازگار ذات اسلام با مردم سالاری سازگاره حاکمت مردم چرا قانون قانون برای دو عمومی قانون برای شب که نیست که حکومت اسلام به تغییر زد آمگی جا که حکومت اسلام حکومت قانونه نه یه چیزی که حکومت جمهوری نه حکومت قانون حکومت امام در بلادان توی حکومت قانون در این تظاهرات در این طرز و شکل حکومت فاقیه تونست رو بکنه زدابه میده اصلا این حکومت قانونه. اما سازگارها شکل و شیبه ها شیبه ها باختار حکومت اوزی است مثلا برمان بیان هم دو مجلس باشه یه مجلسی باشه میخوام نمیدونم این انتخابات ریاست جمهوری ریاست جمهوری باشه میخوام پارلمانی باشه حکومت میخوام ریا رهبری باشه مثلا رهبر از جمهور تحکیم کنه بسه مثلا مارزی کنه پادشاه تحکیم کنه بعد مجلس رعی یا مثلا در کشوری مثلا عراق آن رئیس جمهور مجلس پارلمانی این دیگه چه سازگار هاست این دیگه خودزه این فلح هست زنگردی پیدا کنید باید چه چیزی به درد دور بخون این کار با کار بندن این سازگار هاست دادا یا عرفی هست این عواهد نقبانه هست نه چیزا چیز اکثری باید باشه یعنی اراده نه همگانی اینجا به یه موضوعیت داره در نه اراده عمومی موضوعیت اینجا اراده اکثریت که میشه باشه انتخاب گذاشت اکثری اکثر قرار میدن بیو من اکثر قرار میدن بیگن آه این رئیس اون این رفت این مجلس قبول کن این مجلس بنا اینجا دیگه رای اکثریت مهم بوده بنابراین اراده عمومی اراده همگانی اراده عمومی اراده اکثری کمان انتخابات باشه از ضرورت حکومت و مانند اینا ماهیتش و حضور به احکامش و نهادن از سازگارا و اشکار و مانند اینهاش رو بیشه اگر ما بتوانیم بعد از هم اصالت وجودی ملا صدرا اصل وجود رو بس بکنیم وجودش رو همه عقلانتی که آقای دکتر فرد بودن اینا رو تفسیر بکنیم که واقعا عقلیت ندن آقای بوده عقلیت قلبی هم چون فطریه اینا چون ذاتی هم ما طوری آفرین به بدون حکومت بدون نمیتوانیم تکلیمی از سنت الهی است اما فطرت ما اینو درک میکنه فطرت عقلی ما اینو درک میکنه دولت نگره فطرت قلبی ما دولت گراست میره دنبال این و هرچی همونچه بیدیم انتر کنند این تو ملاسطا کامل از این نظر چون سینه بی میگفت دولت گراست سوربندی میگفت دولت نگراست این اونو دولت نگره میگفت دولت گرای عقلی و قلبی نه هر دو هم زنی کنه متعالی هم انسان دولت نگره دولت گراست هم امنیت نگره امنیت گراست هم آزاد نگره آزاد دیگر و بقیه برای همین دولت نظام رو جا بار میکنه بعد از اون دلال شرقیه که به خوبی فرمودن که چیه از خواهم حضور شریف شما که اینجا مرسل شرطیز میشه و اینجا توش بار میکنه شرطی میان کل شرق میکنه تفصیل کل چی هم مثل کلیه علمان آدم از ما کلی فضلت هم کلی میفهمه دولت کلی میاد از نظام زیاد نیازه اما چه نظامی؟ چه دولتی؟ چه عدالتی؟ چه آزادی؟ چی آزادی؟ حدود شکرخان چی دیگه؟ اینجا چه حسن رو خود میدون چون کابزاد میزه بگه اینجا ایران اینجا نیاز داریم لذا خدا مناسبه اونجا میگه چیه؟ میگه موجود و پدیده یا محسوس هست یا متقریب یا مرحومه. در چی؟ در شباد ربوبیه صفحه 447 برای همین مطلب میکنه. یه به بار دیگه یک لایه معقول دولت از ضرورتشه، از زیبایش حتی، از موضوعیتشه. اما مایت شیعه، حدود شیعه، احکام شیعه هم این چیه؟ این متقریب، این ذهنیه، این چیه شرعیه؟ و این که سازگارش این محسوسه، این باید با حس و استقرار و تجربه و کار بکنه. به این دنیا رو بگردیم، قرصه رو فلعه، به چین، به سنیا، به این دنیا رو بگردیم، تجربه کسونی به اون بیدار پیاده بکنیم، سازگار بدیم. آخر باری هم آخر نکته هم که عرض میکنم، حضرت آقا هم ترک کردستان فرمودن که اصل نظام رو مثلا بیاسه جمهوری باشه فلان باشه فلان، اصل وجود نظام فلان ثابته، اما شکل و ساده رو بدانش اون زمان که مختلف و مصدر کشور چی باشه من چی رو به وزیرم انتخاب کنن. لذا همین من خواهشم اینه دوستان در بحث حکمت متعالی، اصول حکمت متعالی که به خوبی شما اشاره فرمودین آقای دکتر لکزای عزیز، در یعنی این حالت تصریح بشه که ما در حکمت متعالی اصالت وجودی دولت هستیم، با هم تصریح که فرمودیم اعتبار ماهیت دولت هست و میتونه دولت ها حکومت ها نظام ها شکلهای گوناگونی باشه، متشابه اینا اون محتمال هست، اون چیز متشابه هست، اشکال هم میتونه چی؟ نه در ها متفاوت باشه، متغیرن، متعددن از زمانی به زمانی دیگه، حتی تو جمهوری اسلامی ایران هم قانون اساسی اول، قانون اساسی دوم، بعد هم میتونه روز به روز تغییر پیدا بکنه، منافاتی هم نداریم، این هم حکمت متعالی است. یعنی ما محتمال داریم، مبانی داریم که متشابهات هست که یکی شما پیدا کنید و مظاهر داریم که متغیران به تناس روز یا مرمه بود خلق انسان ها اتفار روز امروز ما نباید مثل دیگه زون باست ساختان ها بشن اونجا عمل بشن من بس بسن سر چند این اگر ما درستیز کنیم با سقوص حکمت متعالی رو به نظر من میتونیم بیشتر تبیم و تردیشیم کنیم بسایی
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید خودم، سروران، خصوصا جناب دکتر صدرا، جناب دکتر نادری، جناب دکتر شریف لکسایی و دبیر جلسه و همه عزیزانی که به شکل مجازی در جلسه حضور دارند. عنوان کرسی، عنوان دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه رو داریم که توسط آقای دکتر شریف لکسایی ارائه گردید. خب جناب دکتر، ما آشنا هستیم که تو حوزه حکمت و حکمت سیاسی متعالیه به شکل از خانم که جامعه ورود دارند، به عنوان یک پروژه فکری مواجه هستند با حکمت و حکمت سیاسی متعالیه. این از خانم که میزان اختصار میکنیم در خصوص اینکه جناب دکتر لکسایی از ظرفیت از خانم که مطلوبی نسبت به حکمت متعالیه در توصیف و تحلیل و تطبیق حکمت با مقولات دیگه داره، اما ما هستیم و از خانم شأنی که برای اون اینجا قائل شدن به عنوان ناقد ناگزیریم که از خانم که از خودمون یک حیثیت نقدی هم نشون بدیم، چاره ای نداریم و از این جهت از شما عذرخواهی میکنیم و ما هستیم اون چی که ایشون تقدیم کرده به ما که یک متن 3 یا 4 صفحه است که به بیان خود کرسی پرداختن، یعنی عنوان کرسی رو در قالب بیان مسئله و سوالات و فرضیه و نوآوری و عرض کنم که نتایج در قالب نتایج اولیه و نتایج نهایی و بالاخره ملاحظه نهایی. البته ایشون این کرسی رو از مقاله دیگه گرفتن که به عنوان مقاله پشتیبان بنده اون رو هم مطالعه کردم. اما در این حال من بر اساس اون چی که تقدیم شده ایشون تقدیم کردم عرض میکنم، از این جهت عذرخواهی میکنم که احساس میکنم برخی کاستی ها در متن وجود داره، خصوصا با نظر به توجهی که آقای دکتر صدرا معرفی فرم توجه دادن و بیان فرمودن که از کنم که لولا که اگر مخاطبین ما از همه قشر و دستجات نبودن، طبیعتا صرفا اگر مخاطب و مخاطبین افرادی بودن که توضیح فلسفه سیاسی حکمت سیاسی متعالیه تمرکز داشتن، این عرایزی که بنده میخوام داشته باشن این ضرورت و موضوعیتی نداره. ولی چه کنیم که خب مخاطبین فرا هستن، ناگزیریم با این نگاه به این موضوع بپردازیم. خب موضوع های دکتر عنوانش دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه است. از کنم که من یک نقد اجمالی داشته باشم و در ادامه به نقد تفصیلی هم وارد میشم. اجمالی رو عرض میکنم که اگه احیانا مشکل دچار کمبود وقت شدم عرض کنم که در بحث اجمالی همون رؤوس اصلی بحثم رو عرض کرده باشم خدمت شما. اجمالا عرض میکنم که متنی که ارائه شده تحت عنوان کرسی ترویجی دولت از منظر حکمت سیاسی متعالیه با محتوا چندان مطابقتی به عقیده بنده نداره که در تفصیل عرایزم عرض میکنم دلیلشو. به عبارتی دیگه این متن پاسخگوی شفافی به فرضیه نداره. فرضیه رو من میخونم. در فرضیه آقای دکتر مرحوم فرمودن مدعای بحث حاضر این است که وجه اختصاصی دولت از دیدگاه گروهی از حکمت حکمای حکمت متعالیه در نوع نگاه به ضرورت عقلی دولت، تبیین رابطه دین و دولت و دین و سیاست و به ویژه در نقش و جایگاه مردم در دولت نهفته است. این فرضیه است که در ادامه‌ش هم به نوعی توضیحی که فرضیه رو شامل نمیشه. خب من از این است که خب فرضیه قاعدش بر این است که اصلا فلسفه وجودیش بر این است، فرضیه برای این تعریف شده که اگر سوال این باشه که این هست سوال اصلی دولت از دیدگاه گروهی از متفکران مسلمان در قالب حکمت متعالی مشهور شدن واجد چه مختصاتی است؟ خب فرضیه اصل بر این است که در فرضیه ما مختصات رو بگیم تا اینکه این مختصات نگاه صدرا را و بلکه حکمای حکمت متعالی را که ایشون فرمودن گروهی از اینا، تا این نگاه رو این دیدگاه رو متمایز کنه از دیگران، حالا این دیگران اهم از فیلسوفان اسلامی باشن در از کنم که دو رهیافت دیگه، دو مکتب دیگه مثل فلسفه و فلسفه سیاسی مشا یا حکمت و حکمت سیاسی اشراق و یا فراتر از این دیگر حکما و دیگر از کنم که نظریاتی که توضیح دولت هست. خب تو فرضیه هم همون، یعنی فرضیه در واقع دوباره داره ادعای میشه، مدعای بحث حاضر این است که وجه اختصاصی دولت از دیدگاه گروهی از حکمای متعالیه در نگاه در نوع نگاه به ضرورت عقلی دولت نهفته است. خب ثم ماذا؟ بالاخره ما دنبال این وجه اختصاصی هستیم. شما این وجه رو برجسته کنید، شفاف بگی، تبیین کنید تا من خواننده ببینم واقعا متمایز است. حالا من خواننده اهم از یوسف ایراد که هم اجمالا در پروژه وجود تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی، هم دیدگاه صدرا و بعضی از پیروان صدرا، و هم از کنم که دیدگاه فلسفه حکمت اشراق را و هم مشا را مطالعه کردم، من در ادامه عرض میکنم من واقعا وجود تمایزی برجسته رو نمیبینم. حتی بعضی جا عرض میکنم که یعنی آقای دکتر فرمودن، منم عرض میکنم اینا هم مشترکاته. مگه فکر میکنید که حضرت امام راجع به دولت به ضرورت عقلی پرداخته، مگه دیگران نپرداختن؟ پیشینیان ما بعضن خیلی هم دقیقتر و عمیقتر و از خونم که صریحتر هم فرمودن. به این جهت به نظر بنده عدم توجه لازم به موضوع اصلی شده. موضوع اصلی ما دولت هست از منظر حکمت سیاسی متعالیه، اما وقتی میایم تو متن ببینیم که بیشترین توجه بس به رابطه دین و سیاسته. خب پاسخ ممکنه این باشه که خب اینجا ما خیلی بین سیاست و دولت فرق نمیذاریم. تو عبارات مثلا صدرا میتونیم اونجایی که عبارت سیاست آورده برداریم دولت بذاریم. این به نظر من یک تسامح هست، نمیتونیم اینطوری دفاع کنیم. یا اگر حضرت امام بحث از سیاست کرده بگیم کلمه دولت رو بر میداریم جاش دولت میذاریم. این خیلی توی یک بحث علمی خیلی قابل دفاع نیست. اما در این حال عرضم این است که حجم اصلی متن بیشتر در توجه به رابطه دین و سیاست و انواع سیاست پرداخته شده، یا در بحث رابطه مردم با دولت. خب باز کمتری این رابطه، ما دنبال این هستیم که رابطه چیه؟ از کنم که در رابطه مردم با دولت که این برجسته باشه، یعنی ما ببینیم خب در مکتب یا در حکمت سیاسی متعالیه مردم از چنین رابطه‌ای با انواع روابطی که گفته شده ترسیم شده. این که ما بیایم به یه عبارت استاد جوادی اکتفا کنیم که مردم ستون خیمه سیاست هستن، اولا این عبارت از آقای جوادی یک عبارت عرفیه، تو ادبیات علمی این خیلی جا نداره که ما حالا از کنم که استناد کنیم به فرمایش آقای جوادی، استاد جوادی که از کنم که فرمودن که مردم به منزله ستون خیمه سیاست هن. خب از کدام اولا تو این عبارت عرفی سیاست نامه ایست، اصلا نه فلسفی سیاسی، و بعد هم در نهایت اصلا این عبارت حد اکثر، یعنی اصلا غمزه این هم کنیم از این دو اشکالی که عرض کردم، این عبارتی در واقع داره جایگاه سیاست رو داره بیان میکنه، جایگاه مردم رو داره بیان میکنه، نه رابطه دولت با ملت رو. بحث رابطه که انواع روابط هست، این رو ما نیاز داریم، چون حضرت عالی بخشی از بحثتون رو تو محورا و تیترهای فرعی به این اختصاص دادین. حضرت عالی میخواید اینجا مختصات نظریات حکمای حکمت متعالیه رو بفرمایید که اینجا مختصه، اینجا دیگه ویژه است. خب ببینیم چی است این ویژگی، این مختص بودن، این اختصاص داشتن چی است که متاسفانه متن معرفه این نگاه اختصاصی که متمایز کنه حکمای حکمت متعالیه رو از کنم که از دیگر حکما، از دیگر فیلسوفان، از دیگر نظریات متاسفانه دیده نمیشه. یعنی من که خوندم، هم مقاله رو خوندم، هم اینو دنبال این بودم چون ذهنم درگیر بود که ببینم مثلا با حکمای مشا، با فلاسفه مشا واقعا کجا داره متمایز میشه، با حکمت اشراق کجا داره متمایز میشه، اینو متاسفانه نتونستم پیدا کنم. بنابراین اشکال اجمالی بعدی توجه بیشتر متن به تعیین رابطه شریعت و سیاست است و رابطه دین و سیاست، که خب از کردم که نمیتونیم چون بپذیریم مگر در یک اغماز و تساهل، و الا عنوان ما دولت از منظر حکمت سیاسی متعالی است. از کنم که عدم ذکر مراد از دولت، خب البته تو بیان شفاهیشون فرمودن ولی تو متن نیومده، که به نظرم نیاز است که یک تعیین مرادی از دولت بشه. از کنم که بالاخره که جمع‌بندی این محورهای و اشکالات اجمالی هم هست، عدم نمایش و عدم تبیین اختصاصات دولت و اختصاصات رابطه دولت ملت، و از کنم که از منظر حکمای متعالی است. خب از کنم من این اشکالات اجمالی ما عرض کردم، حالا میام سراغ از کنم که به شکل تفصیلی که ببینیم با میزانی که وقت اختصار میکنه همین عرایز اجمالی مو تفصیلی تر از داشته باشم. خب اولا به جا بود و سزاوار است که علاوه بر این که مراد از دولت تعیین مراد میشد، یعنی گفته میشد مراد از دولت چیه که تو از کدام شفاف سازی لازم نداره، خود حکمت سیاسی متعالیه اجمالاً باز از اینم یک اراده می شد، یعنی تعیین مرادی می شد که من مرادم از حکمت سیاسی متعالی اینه، تا اینم متمایز بشه از حکمت و حکمت سیاسی از کنم که اشراق و متمایز بشه از فلسفه و فلسفه سیاسی مشا از بزرگ شما این. بعد وقتی که ما رویکرد فلسفه سیاسی داریم، یعنی رویکرد فلسفی سیاسی داریم، خب این اختزاعات خاصی داره. قدر مسلمه، قدر متعقنش اینه که وقتی که با رویکرد فلسفی سیاسی یک موضوعی رو میخوایم بحث کنیم، تنقیح کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، اختزاعش اینه که چیستی و چرایی و البته چگونگی، یعنی فلسفی چگونگی دولت بحث کنیم. منتها خصوصا نیاز است که در رویکرد فلسفی سیاسی بحث از چیستی و چرایی اون موضوع داشته باشیم تا تو بحث‌های دیگه‌ای در رهیافته و رویکردهای دیگه، یعنی با اونها مخلوط نشه. بحث ما که اینجا خب کمتر مراد شده. عرض کنم که آقای دکتر در بیان مسئله و سوال اصلی و فرضیه لازم بود عرض کنم که ادعا به طور شفاف بیان بشه تا نوآوری شما، یعنی نوآوری جناب دکتر خوب فل جمله اما شفاف به خواننده منعکس بشه که شما بالاخره منعکس نوآوری در چیز. اما اون چی که در متن کرسی اومده از خورم برخلاف این انتظاره، برخلاف اقتضاعات و اصلا فرضیه نیست. اصلا در فرضیه رو متنشو خوندم، بلکه در دل فرضیه یک ادعای دیگه داره صورت میگیره که فرضیه رو چون خوندم دیگه تکرار نمی کنم. در این صورت در بیان مسئله به جای این که دولت در مکاتب از کنم که فلسفی نشون داده بشه که چه اختصاصاتی داره، به جای اون از کنم 9 سطر اول کرسی رو الان شما ملاحظه بفرمایید که فرض اینه که تو سطر اولیه باید بیان مسئله بشه، بس از کنم که فربه بودن دولت و اهمیت دولت و عدم مداقه از کنم که متفکرین معاصر از اون در از دولت. خب اینا که موضوع شما نیست، موضوع شما از کنم که بحث اینه که دولت رو از منظر حکمت سیاسی در عنوان کلیتون و موضوعات فرعی، یعنی محورهای فرعی که قرار بود و قرار هست که بحث کنید، مثل رابطه دولت ملت، مثل رابطه مردم با دولت، رابطه دین و سیاست و از این دست قبیل مسائل و مختصات اینا، من تأکید میکنم مختصات اینا، اما متاسفانه اینطور بحث جلو نیومده. یعنی عدم ورود آقای دکتر در بیان مسئله و سوال اصلی به دولت به ملاحظه برخورداری از مختصات خاص که سوال اصلی شما شامل اینه و شما در صدد اثبات این هستین که در حکمت متعالی دولت از چه مختصاتی برخورداره، لذا ادعا و فرضیه مختصات با روی کرد حکمت سیاسی متعالی شفاف گفته نشده، بلکه شما در دل فرضیه اومدید یک ادعای دیگه را ذکر کردید. خب بحث بعدی این که بحث شما کمترین بحث رو از کردم به دولت داره، زیرا اون چی که ضرور، اون چه از ضرورت دولت از زبان امام فرمودی، خب از کردم که این استدلال عقلی است که همه فلاسفه اسلامی میتونیم بگیم این نوع استدلالات رو و از جمله این چیزی که حضرت امام میفرمایه اینو ورود دارن، اینکه دولت ضروری است تا امنیت ایجاد برقرار کنند، دولت ضروری است تا عدالت برقرار شود، اینا ادبیات اصلا همه فلاسفه ماست. این نه اینکه ویژه نگاه و رویکرد حکمت سیاسی متعالیه باشه. لذا عدم کمترین ورود به جایگاه اشکال بعدی، عدم کمترین ورود به جایگاه مردم در دولت. عرض کنم که مگر در حد یک استظهاراتی است که در عبارات متفکرین فلاسفه متعالی اومده، اما بیشتر استظهاراتی است که خدای دکتر فرمودن. دو تا نقل قول، دو تا مستند که واقعا ببینیم که اینجا عرض کنم که صدرا یا امام خمینی یا جوادی آملی عرض کنم که و همینطور استاد مطهری و دیگران چقدر بحث دولت رو مثلا و اونم رابطه‌شو با دولت، بس از مردم و از کنم که افراد مدنی رو با دولت، دو تا سه تا نقل قول مستقیم نیومده الا همین عبارت آقای جوادی که از کلمه عبارت آقای جوادی اصلا ناظر به رابطه دولت ملت نیست، جایگاه مردم رو بیان میکنه، اونم در یک ادبیات عرفی، اونم سیاستنامه‌ای عرفی، نه ادبیات فلسفی سیاسی. بنابراین ربطی اصلا به بحث بیان جایگاه، بیان رابطه دولت با مردم نداره. در بحث دین و دولت توجه اساسی آقای دولت رفته به بحث دین و سیاست. خب این خودش اول بحث است، شما قرار است که بحث دولت داشته باشید، بالاخره در یک کرسی است، نمیتونیم اینقدر بحث دولت رو مبسوط ببینیم که بگیم خب بحث رابطه دین و سیاست هم میشه ذیل بحث رابطه دین و دولت دیدش. به نظرم اینطور نیست، بحث در حد کرسی میخواد ارائه بشه، خصوص و میشه از حکمت متعالیه و از حکمای حکمت متعالیه میشه در خصوص خود موضوع دولت بحث دین و دولت رو بحث کرد، و حالی که بیشترین بحث رفته سراغ رابطه دین و سیاست. خب به نظر باز یک اشاره دیگهی که تو بحث رابطه دین و سیاست هست، آقای دولت، آقای دکتر بین دین با شریعت یک رابطه این همانی برقرار کرده. به نظر بنده اینطور نیست. چرا؟ چون آقای دکتر اومده تو بحث رابطه دین و سیاست، همون بحث، یعنی محور عمده بحثات و استدلالات ایشون متوجه اون بحثی است که ملا صدرا در شواهد در مورد رابطه اصلا که سیاست و شریعت بحث کرده. من عرضم این است که این ایجاد رابطه، این همانی و عینیت بین دین و شریعت به نظرم بحث دقیقی نیست. میش اجمالا یه تفکیکاتی و تمایزاتی داره، چرا که اونجا که ملا صدرا نسبت به شریعت و سیاست بحث میکنه، ظاهرا شریعت به نظر بنده اخص از دین اراده شده و دین اعم است. دین به عبارت دیگه اونجایی که ملا صدرا بعد از اینکه نسبت بین دین و سیاست، بین شریعت و سیاست برقرار میکنه، در ادامه صدرا بین شریعت و نبوت بحث میکنه. خب اگر که شریعت و دین یکی است، این نسبت سنجی برای چیه؟ دین عمیق‌تر، دین همه لایه‌های ظاهری و باطنی از کارم که دین رو، دین حقیقی رو شامله. حال این که شریعت رو تصریحات و تو همین بحث های دکتر که نسبت سنجی بین شریعت و سیاست میکنه، ناظر به بحث های ظاهری است که تعاملات مدنی اقتضا داره و شریعت اومده این نسبت سنجی، یعنی حدود تعاملات رو برقرار کنه، که همین نمود و ظاهر تعاملات مدنی افراد جامعه است. و حالی که دین اون لایه های عمیق‌تر را مثل نبوت رو شاملش کرد، صدرا باطن شریعت رو نبوت میبینه. پس اجمالاً تو خود ادبیات صدرا میتونیم استفاده کنیم که صدرا بین شریعت و دیانت و دین این همانی برقرار نمیکنه، بلکه دین رو عمیق‌تر میگیره، بلکه عام میگیره. اما آی دکتر تو همین بحثی که وقتی میخواد بحث از کنم که شریعت سیاست کنه، کاملا بحث مخلوط شده و حتی اصلا که فراتر انگار که نه، بین این دوتا این همانی برقرار کرده و این به نظر نمیرسه که نزد صدرا این رابطه این همانی برقرار باشه. باید این دوتا رو جدا کنه. بهتره استدلال شما سر هم که دین رو اصلا اهم میگیره، اون باطن شریعت کجاست؟ مگه جز دین نیست؟ هست، اما در این حال شریعت ظاهر دینه، پس متمایزه. از کنم که نکته بعد این که به جا بود که انجام نشده، یعنی تعیین نشده ماهیت و چیستی دولت از دیدگاه صدرا، در حالی که باید بالاخره معلوم میشه که شما از دولت، از چه دولتی داره سخن میگی. تا از کنم که وقتی که بحث نسبت سنجی میخوایم بین مردم و دولت رو برقرار کنیم، ببینیم که در این نسبت سنجی، این رابطه که از کلیم اصلا برقرارم نشده، اون البته به نحو شفافش عرض میکنم انتظار در این حد بوده، چون فرضیه در این، فرضیه این است که به نحو شفاف و اونم اختصاصات، ما در حد فرضیه در این متن رو قضاوت میکنیم. از کنم که لذا از دولت هم اون معنایی که با رویکرد فلسفی سیاسی و ناظر به خصوصا هم حیثیت وجودی دولت و هم از کنم که چیستی دولت باشه و تمایز بخش در این حال باشه تو متن چنین چیزی نیومده. بنابراین تو جنبندی خودم از کنم که متن هم مقاله که پشتیبان متنن و هم متن به وجوه نوآوری در سه موضوعی که اصل کرسی محور فرعیش ناظر به اینه، یعنی در مختصات دولت، در مختصاتی که دین و دولت باید داشته باشن تا متمایز کنه و دین و سیاست تا متمایز کنه دیدگاه و حکمای متعالیه را از دیگران، و همینطور در موضوع نقش و رابطه مردم با دولت، در این سه موضوع مختصات و اختصاصات حکمای حکمت متعالیه بیان نشده. از خانم که جا داشت که مباحث قابل اعتناء حکمت متعالیه و اختصاصی حکمای متعالیه در ضرورت دولت، در رابطه دین و دولت، در نقش مردم و بلکه رابطه مردم کاملا اینا می اومد و مستند می شد در یک نگاه تجمیعی، که یعنی کاملا این نگاه تجمیعی که آقای دکتر صدرا هم توجهشون به همین بود، این نگاه تجمیعی که تجمیع بین عقل و عرفان و کلام و قرآن و از کنم که اینا رو ما ببینیم، وقتی که مختصات گفته میشه میگیم ها این ناشی از این نگاه تجمیعی، نگاه ترکیبی ملا صدراست که دولت رو این گونه دیده و میبینه، رابطه دولت ملت رو این گونه میبینه. این متاسفانه در متن دیده نمیشه، شفافش حداقل نیست، گرچه به شکل تدویحی خب بعضی جا شاید بشه دفاع کرد. از کنم که نکته بعد این که اگر حکمت در اول اسفار عربه که آقای دکتر آورده به معنای تنظیم کننده نظام معاش و نجات معاده است، من باز یک تو استدلالات چون آقای دکتر از این تعریف حکمت استفاده کردن، من میخوام یه نقدی هم اینجا داشته باشم. از کنم که اولا اگر بناست که تعریف حکمت رو در این حد بگیریم، یعنی تعریف دیگه ملا صدرا رو زمینه نکنیم به حکمت، اولا نه در متن پشتیبان شما این معنا اومده، ضمن اینکه لوازماتمون خوب بحث نشده که مراد از این چیست، ثانیا نظام معاش و نجات معاد که این نجات معاد همون سعادت اخرویه که دیگران دیگر فلاسفه گفتن، چیز جدیدی نیست، چرا که عرض کنم که فرض اینه که حکمت، حکمت سیاسی، حکمت مدنی که تو ادبیات همه فیلسوفان ماست، اولاً باید به نظام معاش توجه داشته باشن، یعنی حداقل کارکرد حکمت مدنی داره در همه ادبیات فلاسفه اسلامی از مشا تا عرض کنم که متعالیه بگیره نظام معاش دستور کارشون بوده، اصلا عبارات صریحشون تدبیر مدنی که اینا در به حساب سیاست مدنیشون دارن، حکمت مدنیشون دارن، همین هستن. این تازه حداقل اشکال بعدی من متوجه همینه. از کنم که به نظر بنده اگر آقای دکتر زمیمه میکردن تعریف دیگه که از صدرا هست که حکمت رو علم سامان عقلی میگرفتن، البته با حافظه ضعف حافظه بنده عبارات دیگش از کنم که تو ذهنم نیست، ولی اما حکمت رو سامان عقلی نظام دنیاوی نظام عالم هستی میبینن، این خیلی معنای عمیق‌تری و بسیار چیزای دیگه که نیاز داشتیم تو این بحث میشد ازش استخراج کرد، که ناظر به این فراتر از ساماندهی، هدایت کلی بشر و سامان عقلی که حاکم بر عالم کل عالم هستی است، و اینو منعکس کنیم با این تعریف از حکمت بر زندگی دنیاوی، این خیلی معانی عمیق‌تر و کارکتای عمیق‌تری رو و لایه‌های عمیق‌تری رو میشد و میشه ازش استخراج کرد که ناظر به هم حیات دنیاوی است و هم حیات اخروی. عرض بنده عرض کنم که بله آخرم این است که ما عرض کنم که یک تقلیدی هم حتی اگر میخوایم این معنا از حکمت رو بگیریم که نظام معاش و نجات معاد، در این صورت حتی به نظر بنده لازم میاد یک مرتبه متوسطی و تقلیل یافته از حکمت در زندگی سیاسی بدیم. و حالی که ما از حکمت ما که عرض میکنیم عرض میکنم در کل فلسفه سیاسی اسلامی از حکمت فراتر از این نگاه در حد نظام معاش از کنم که از حکمت در زندگی سیاسی فهم میکنیم و تلقی صورت گرفته. به نظر بنده این میزان از تعریف از حکمت هم به نظرم یک نگاه تقلید یافتن، تقلید دادن به حضور حکمت در زندگی سیاسی است که جا داره تعریف معانی دیگه هم به بس زمینه میشد. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، اساتید محترم، جناب دکتر لکسایی که زحمت وافری کشیدن این از این با که اگر احیاناً عرایز بنده جا داشته محل تأملی ایجاد میکنه کمک کنه به تکمیل بس. از کنم که قطعاً ایشون بیش از بنده به مراتب غور کردن و از کنم که یک پروژه فکری ایشون است و بنده جسارت کردم به این موضوع وارد شدم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شرکت کنندگان مستمع بودن هم خواهش بکنند سوالی دارم تو این دینی که من دارم مدرسم و وزیده جایمندی رو مطرح میکنم بفرمایید. البته در مدیریت زمان انجام دادیم به خاطر اینکه در حدود 10 ساله بوده فرصت ما تمام میشد. آیا دکتر
شرط
تشویق کردن برنامه‌ش در وجود ملت صدر در وجود امام و از وجود جوابی و آمدی در وجود شرط مصاحب هایی رو هم عبردن. نظر اول آقای دکتر صدره اگه بخوام به طور مختصر و مفید اشاره کنم این بود که نقلشون به مبحث آقای دکتر این بود که در واقع در این مخاطب آنی که الان مخاطب این کرسی هستن خود تشریح نشده و تو مشخص بشه به زبان سری در واقع بیان بشه. اشاره کنیم بود که اصول مثل سری باید تشریح بشه وقت اصالت رو بدونی وقت اعتبار ماهیت دولت که در واقع به شکل وقت اشکال متفاوتی که وقت به زمان و مکان متفاوت میشه اینها رو نظر دکتر صدر بود که در واقع بهتر بود که تفصیل میشد که البته به تفصیل در این مورد صحبت کردن. نقدی که جناب دکتر متفاوت داشتن من چیزی که یادداشت کردم تو پنج مورد در واقع میتونم خلاصه بکنم. من اینطور ارائه شده در واقع به محتوایی که قرار بوده صحبت بشه تناسبی نداشته پاسخگوی در واقع سؤال و تعبیری که مطرح کردن در واقع نبوده. بحث وابستگی مردم به دولت ایشون تاکید داشتن باید برجسته میشد این اتفاق و در واقع من استاد بحث در واقع اینکه مشخص بشه حکمت متعالی و در واقع چه تفاوت های به سر مطلب برا بحث و مشروع و اشرت هم در واقع نقدی بود که از نظر آقای دکتر موسفیقه این هم مشخص نشده. بحث وابطه این همانی بین شریعت و دین که از نظر آقای دکتر موسفیقه آقای دکتر شهید مکبری در واقع این رابطه رو برقرار کردن از نظر آقای دکتر موسفی این همانی در واقع وجود نداره. شریعت نگاه اخصتری داره و دین اعمتر که باید این نکته توجه میشد. به بحث ماهیت دولت هم از اولیشون به نفع شخصیتی مشخص نشده. من خیلی سریع سعی کردم بکنم به زمانی که ما داریم خلاصه ای از پرسور خدمت دوستان که تشریف دارم و بعد از دانشجو بدم با هم روی نظرشو سیاسی ارائه بدم. بسیار سپاسگزارم در خدمت مثلا هم فقط سوالی هست از جانب دکتر نظری هم به عنوان دبیر همایش تشکر میکنم. خیلی زحمت کشیدم هم فقط خدمتتون. از سوالی هست در خدمتتون مجرمت که شما به خدای بزرگ میسپارم.
من میتونم یه دو سه نکته توضیح بدم. امکان صحبت هست خانم دکتر یه چند نکته
بگم؟ خواهش می‌کنم آقای دکتر، من تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم آقای دکتر زحمت
کنید. همین نکات رو که جناب آقای دکتر یوسف راد مطرح فرمودن جای خودش درستن، اما همونطور که در آخر فرمودن حقیقت آقای دکتر تصریح نکردن، نه اینکه نیر خوب است. دین اینجا منظور شریعته، ولی دین معنای باطنش یا دین معنای هم دین هم مذکره هم مبینه هم معید تجربه از آقورفه خلصه این فرق میگه. اما اینجا تو بحث حکومت ما همون منظورم فعلا شریعته، اما ما هم بهش میگیم دین دیگه. لذا آقای دکتر در اخر توی بحثی که در حد برای یک سال ماضی رسال سید ارائه بشونه به نظر من همون مطالب رو دقیق و درست جامع فرمودن خیلی هم خوب در نظر من چیز کردن. اون دو حالت عبا
که
برای بیشتر مثلا عمومی عمومی که نام میکنم کاملا همه رو گفته چیزی نگذاشته منظم و منظره اما از یادم برمان مخاطب آم نگاه ممکنه بکنه یکم میاد داره به شفافیات و تصریح بیشتری
ممنونم
از شما. خواهش می‌کنم که من در حال حاضر سر زبان شما در واقع بیان کردم. گفتم که بحث تکمیل شدن مد نظر شما بوده. ممنونم از شما.
بله خیلی ممنونم از آقای دکتر صدرای عزیز و جناب آقای دکتر یوسف ایراد عزیز که هم پذیرفتن این متن رو دقادی بکنن هم امروز به هر حال ما تو این جلسه از فرمایشاتشون استفاده کردیم. از فرمایشات هر دو بزرگوار من خیلی استفاده کردم. طبیعتاً همونطوری که من عرض کردم در عرایزم بود این در واقع ها رو یک توضیح الان میدم که شاید برش از ابهامات برطرف بشه. این در واقع برشی هست از طرحی که در باب دولت در حکمت سیاسی متعاریه دارم کار میکنن. منتها محدودش کردیم به این که حالا مختصات در واقع این دولتی که در حکمت سیاسی متعاریه گفته میشه چیه، ناظر به دیدگاه حضرت امام و ملا صدرا بخصوص. از دیگر متفکران هم در متن البته اشاره شده و به اونها ارجاع داده شده. نکات خیلی دقیقی رو آقای دکتر فرمودن در تکمیل. من در واقع احساسم اینه که میخواستن در واقع بگن که شما باید بینا تصریح میکردید در متن و خب یکی هم بحث اصالت وجود بود و اینکه خب در واقع دولت رو ما اصالت وجودی اگر ببینیم یک دولت بیشتر نداریم. اگر تغییری در انواع دولت‌ها مشاهده می‌کنیم اونها از باب ماهیت هست. خب این کاملاً درسته و این رو من می‌پذیرم. در مقاله و در متن البته در این مقاله در این متن من تصریح نکردم، در جای دیگری در مقاله دیگری تصریح کردم. بحث انسان رو و اختیار رو و آزادیش رو و اراده در واقع عمومی همگانی و اکثریت رو خیلی دقیق آقای دکتر اشاره فرمودن. خب البته این بحث هم باز به صورت مختصر اومده در متن. در کتاب فلسفه سیاسی صدرم تعلیم بحث اختیار رو به خصوص من خیلی مفصل آوردم. در کتاب حکمت سیاسی متعالی اونجا بحث آزادی رو هم به همین ترتیب و نوع نگاه انسان شناسانه رو خیلی بحث دادم. فقط دو سه تا نکته رو من در پاسخ یا در توضیح فرمایشات استاد بزرگوار آقای دکتر یوسفی را عرض بکنم. ببینید در فرضی وجه اختصاصات حالا ذکر شده ولی بنای بنده در این متن مقایسه نبوده. امکان مقایسه هم هست که ما در واقع بیاریم اینها رو مقایسه بکنیم در نگاه متفکران دیگرمون و ببینیم که این مختصات آیا ویژگی های خاص حکمای حکمت متعالیه هست یا در اونها هم وجود داره یا ممکنه به یک اجمال و تفصیلی برسیم. این قابل بحث و گفتگو هست ولی در مقام مقایسه نبوده طبعا این متن. نکته دوم بحث و فرمایش حضرت آیت الله جوادی آملی بود. البته یک نگاه آقای دکترم این بود که خب در بحث جایگاه مردم در دولت کمتر ورود شده. بله در طرح نامه جای این که این بحث‌ها به صورت مبسوط بیاد واقعش مطرح نشده ولی در مقاله پشتیبان این بحث‌ها به صورت موردی اشاره شده، هم از ملا صدرا اومده هم از حضرت امام و از جمله همین نکته‌ای که آقای دکتر روش خیلی تاکید داشتن، بحث این که مردم ستون سیاست در واقع جامعه هستن. خب فرمایش ایشونه دیگه، از فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آملی هست که البته ایشون خودشون ارجاع میدن به عهد امام علی علیه السلام به مالک اشتر و از اون در واقع اخذ کردن که اونجا حضرت فرمودن مردم ستون خیمه نظام و دولت تلقی میشن. این رو خود ایشون هم در فرمایشاتشون تا جایی که من خاطرم هست تصریح کردن. نکته دیگری یا دو تا نکته پایان، البته یک توقعی آقای دکتر داشتن درسته، اون توقع من به صورت تفصیلی بحث مفهوم دولت یا حتی حکمت سیاسی متعالیه رو اینجا مطرح نکردم. شاید در مقاله پشتیبان نیاز هست که در واقع به این بحث هم به صورت مفصل پرداخته بشه ولی طبعا در یک مقاله نمیشه. الان این مقاله خودش نزدیک 10,000 کلمه شده، طبیعتاً در یک مقاله شاید نشه ما این بحث رو بپردازیم، بخصوص حالا در ترنامه که خیلی مختصر هم میاد. طبیعتاً حق فرمایششون به حق هست که خود مفهوم دولت توضیح داده بشه، ولی یک نکته‌ای که از عرایض بنده یا از متن این همانی رابطه شریعت و سیاست رو استنباط کردن کاملا نادرسته و نه در متن بنده چون این چیزی هست، نه در عرایض بنده چون این چیزی بود. اگر واقعش من ممکنه غفلت کردم، اگر آقای دکتر در متن یا در عرایض بنده باشه به صورت مستند به من بگن، انشالله این رو اصلاح میشه. من همونطوری که ملا صدرا بحث رابطه شریعت و سیاست رو تبیین میکنه و حضرت امام در کشف اسرار این بحث رو تبیین کردن با همین اصطلاح دولت و روحانیت یا دین و دولت، یعنی از تعبیر دولت هم اتفاقا امام استفاده کردن که حالا مستندش در همون مقاله هم اومده. از همین نگاه منم نگاهم همون نگاهیه که ملا صدرا و حضرت امام داره. در فرمایشات هم بود که در عرایض هم بود که حضرت امام در واقع تکمیل کردن اون چه که ملا صدرا در رابطه شریعت و سیاست مطرح کرده، غیر از اون چهار به اصطلاح ویژگی که اونجا مطرح میکنه ملا صدرا، بحث رو به تمثیل یا استعاره سر و تن بردن و به نظرم کاملتر شده و خیلی دقیقتر شده و این به معنی عینیت و این همانی نیست. من همین الان تصریح میکنم در متن هم من جایی ندارم که این همانی و عینیت اینها رو گرفته باشه. من اتفاقا نقدیم که به برخی از بزرگوارانی که ممکنه اینها رو به عینیت تشبیه بکنن دارن همینه، یعنی این نگاه رو طبیعتا من نمیپذیرم. ولی این که یک پیکره‌ای هست که هر کدوم وظایف خاصی داره، بله اینها تو مقاله تشریح شد. یکم بحث مفهوم حکمت بود. ببینید در بحث حکمت، خب البته در یک مقاله مبسوطی من و نشستی که در مجمع عالی حکمت اسلامی هم بود بحث مفهوم حکمت رو ارائه کردم. اونجا تنقی ملا صدرا از بحث حکمت رو عرض کردم. یک نگاه خاصی که ملا صدرا داره به حکمت، خب فرمودن حکمت نظری در همون ابتدای اسفار به این در واقع باز میگرده که خدایا ما رو به کنهش حقیقت اشیا ما رو برسون، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، و حکمت عملی ما رو بتونه به تخلق و به اخلاق الله برسونه، ما اخلاقمون اخلاق الهی بشه، صفات و اوصاف در واقع خداوند رو ما هم به یک کمرنگش در واقع داشته باشیم، در رفتارهامون شکل بده. ولی نکته قابل تأمل دیگری که ملا صدرا اشاره کردن، انتظاریه که ما باید از حکمت داشته باشیم و اون تنظیم نظام معاش و تدوین یا تنظیم نجات معاد هست. خب این رو من معتقدم که با این الفاظ و با این نگاه هیچ کدوم از متفکران دیگر ما تا اونجایی که من اطلاع دارم تصریح نکردن. بله حکمت عملی وظیفش همینه، درست فرمایشتون، ولی اینکه تصریح بشه که حکمت کارش نزاع تدوین یا تنظیم نجات المعاش و رقم زدن در واقع نظام المعاد، نجات المعاد هست، نظام المعاش و نجات المعاد، این به نظرم نگاه خاصیه که ملا صدرا اشاره کرده و توقعمون و انتظارمون رو از حکمت هم طبیعتاً خیلی بالا میبره. حالا مباحث شکلی مهمی رو هم اشاره کردن آقای دکتر، ناظر به طرحنامه بود. خب طرحنامه عرض کردم خیلی مختصر بود و به هر حال این بحث هم یک برشی بود از اون چه که من در بحث دولت در حکمت سیاسی متعالی اشاره میکنم و بحث کردم، ولی در کل من واقعش بهره‌مند شدم. به هر حال اساتید بزرگوار خیلی خیلی بنده رو مدیون کردن و سپاسگزارشون هستم که مطالعه کردن و ارائه بحث کردن. حتما دقایقی که در خدمت اساتید بودم و نکات دقیقی هم که در این بحث اشاره کردن برای تکمیل بحث من خودم استفاده میکنم با همین توضیحاتی هم که البته خدمت اساتید بزرگوار عرض شد. از خانم دکتر هم خانم دکتر پیریانی هم تشکر میکنم که خیلی خوب جلسه رو هم مدیریت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالم از شما آقای دکتر فردا، آقای دکتر مصطفی و دوستان که حضور داشتن در جلسه. واقعا برای من جلسه ارزشمند بود و خیلی استفاده کردم آقای دکتر. انشاءالله تکرار بشه اون بعد این جلسه.
بله، از حضار هم من خیلی تشکر میکنم، خیلی از حضار هم من خیلی تشکر میکنم، عزیزانی که شرکت کردن. خدا نگهدار، التماس داد.
ممنون، خدا نگهدار شما.